بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره ادله‌ای بود که بر حرمت بیع حیاکل مبتدعه للعبادت اقامه شده بود. هشتمین دلیل که مطرح شده بود دلیلی بود که در فرمایش امام مطرح شد. حضرت امام فرموده بودند که عقل حاکمه به این که بیع حیاکل مبتدعه بر عبادت هم حرامه هم فاسده. چیزی که برای پرستش غیر خداش، عقل میگه چون این بیعی باطله و چون این بیعی حرام. درباره این که اساساً ماهیت دلیل عقل چیه باید جای خودش بحث کرد و یه بحث مفصلی است، از نقاط کمکار شده ی فقه ما هم هست. یه تلاش خوبی رو که البته ابتدای راه بوده و بعدم ادامه پیدا نکرده مرحوم اصفهانی داشته و بعد مرحوم مظفرم یک بحثی رو در این باره دارن، اما چندان این مبحث مورد استدلال و مورد توجه ویژه قرار نگرفته. ازام نوعاً وقتی بحث به دلیل عقل میرسه میرسه به یه ادعا، یکی میگه آقا عقل از مستقلات هست، یکی میگه نیست، یه چیزی مانند قد. یه ادعا میگن قد داریم، یه ادعا میگن نداریم. اینو باید جای خودش تو بحث اصول که میرسیم مطرح کنیم و اونجا بحث کنیم. بحث مصطفایی هم میطلبه ببینیم واقعا احکام عقلیه چیست، چون این عقل از اون امور پرفراز و فروده. خیلی هم معمولا کسایی که یه مقدارم میخوان نقده هایی به بحث های فقهی بگیرند این مباحث هم بلد نیستند، همین که بگم آنی خلاف عقل دیگه، معلومه دیگه، عقل میگه این کار نکنید. بعد که باز میشه عقل چیه، آیا احکام عقلیه قضایا چجوریه. خب از اون برم هر چیزی رو با این که بگیم نه عقل دو نوع حکم بیشتر نداره، یکی عدل یکی ظلم، اونم مصادیقش تازه معلوم نیست چیه، اصلا عقل رو از دایره تاثیرگذاری خارج میکنن. یه عده بلافاصله عقل اصلا حکمی نداره به هیچ جایی. علت چم میگم یک تصویر درستی و تنقیح درستی در مسئله نشده، محتاج مقداری تو بحث اصولی بیشتر بشه بپردازیم. اما یک تقریری که در اینجا میشه ارائه داد فی الجمله این است که بگیم اگه جایی عقل گفت یا عقلا گفتن، چون برخی اساسا حکم عقل رو به حکم عقلا برمیگردونن، مرحوم آقای مظفر خاطرتون باشه به آراء محموده برمیگردونن، اگه عقل یا عقلا به ما هم عقلا آمدند و گفتند که قانونگذار باید یه همچین قانونی رو بذاره، اون وقت میشه گفت که قانونگذار یه همچین قانونی رو وظیفه تقنین داره. اینو چرا داریم میگیم با این بیان؟ برای اینکه کار امام رو در اینجا حل کنیم. عقل رو اگر مطابق معمول عمل بکنیم ما از راه قاعده ملازمه میگیم، میگن عقل حکم به قبح میکنه، وقتی عقل حکم به قبح میکنه قبح ملازمه داره با حکم شارع به حرمت، از قبح فساد در نمیاد، در حالی که ما اینجا میخواییم فساد هم در بیاریم. یعنی قراره که عقل حکم بکنه هم به فساد معامله هم به حرمت معامله، از اون طرف حکم عقل رو معمول فقهای ما میبرن در حسن قبح، میگن عقل میگه این کار قبیح، پس اگر مطابق مشی معمول فقها مشی بکنیم ما فساد نمیرسیم، نهایت به حرمت میرسیم، به حکم تکلیفی میرسیم. میگیم عقلا یا عقل به ما میگن که این کار قبیحه، کل ما حکمه به العقل حکمه به حرمته شرع، یا کل ما حکمه به حسنه العقل حکمه به وجوبه العشر، ملازمه بین احکام تکلیفی و حکم قبح و حسنه، ازش فساد در نمیاد. اما با این نگاهی که داریم بیان میکنیم که فرمایش امامه که اینم به درد اون مبحث تبیین مسائل عقلی میخوره، خب خوبه به چه بیان نریم از راه قاعده ملازمه بریم، بگیم شارع عقلا میگن این قانون رو شارع باید بذاره، شارع قانونگذار چون این قانونی رو باید جعل کنه. چون نها کنید قبح ملازمه با حرمت داره، شما از قبح به فساد نمیرسید، قاعده ملازمه رو این گونه پیاده میکنیم، درسته تصریح نشده ولی قاعده ملازمه رو در احکام وضعی نمیبرن، یعنی هیچ جا از شما از حکم عقل به نجاست یا طهارت اینا نمیرسید، به وجوب میرسید، به حرمت میرسید. تازه اگه پذیرفتیم از احکام، مرحوم آقای نائینی تلاش داره میگه حکم عقل اگه در سلسله علل باشه به درد بخوره، در سلسله معالیل باشه به درد نمیخوره، بحثای خودش الان نمیخوام وارد بحث عقل بشن. اما یه نکته توجه کنیم، ما اگه از راه قاعده ملازمه بریم اینجا دستمون بسته است، چون قاعده ملازمه ملازمه برقرار میکنه بین وجوب و حسن، وجوب شرعی و حسن عقلی، و بین حرمت شرعی و قبح عقلی. حالا نگاه کن، اما شما اگر به دنبال این هستید فساد یا صحت یا حالا بعدن زمان در بیاریم، این از راه قاعده ملازمه نمیتونیم بریم، اینو باید از کجا بریم؟ اینو از این راه بریم، بگیم آقا عقل حکم میکنه، عقلا حکم میکنن که قانونگذار باید این کارو بکنه. اون وقت این نکته مهمیه، اینجا یه بحثی است که آیا اساسا عقل حکم باید داره، یا برخی مثلا مرحوم آقای مظفر اینا بحث دارن که عقل باید نداره، عقل درک میکنه، عقل فقط درکه قبح و حسن میکنه. که نه، ممکنه بگیم نه خیر، عقل عملی در که باید هم میکنه، جای بحث خودشه. واقعیت چم اینه که این بحث به گونه ای که الان هست در فقه و اصول ما به این تشتت و به این بی سر و سامانی قابلیت استفاده نداره، تقریبا همون قطعه. یعنی کسایی که میگن عقل اینو میگه در حقیقت دارن میگن ما یقین داریم اینجوری هست، چیزی از حکم عقل ازش در نمیاد، اما یقینه دیگه. حالا یقینم حجت، مرحوم شیخ هم زحمت شد کشید و حجیت رو درست کرد. یعنی یقین داریم اینجوری هست. حالا از کجا یقین داری؟ اما همون که همون ذوق فقاهت یا تناسب حکم موضوع، از اینجور امور برمی. همه جاهایی که عقل رو جاری میکنن الان این مکانیزم داره. در حقیقت کسی نیومده دلیل عقلی رو مثل بقیه ادله که دارای یک صغرا کبراست قرار بده. همه جاها که میگیم آقا عقل هم مستقلات عقلی سنی، ما یقین داریم، حالا شما یقین نداری نداشته باش. در حالی که اگه ما به دلیل عقل رسیدیم باید دلیلی باشه که بین من و شما قابل اشتراک گذاری بشه. من بگم شما قبول بکنید، ولی شما بگی نیست، من میگم هست. خب این بگذاریم. یکی از ادلهی که امام مطرح کرده بودن این بود، میگفتن آقا اولویت یا بحثی که میگفتن اگر شارعی که آمده در خمر گفته، خب باید در بیع مجسمه هم بگه به طریق اولا، یا وقتی فروش چوب به بت ساز حرامه، خب طبیعتاً فروش خود بت هم حرامه. اینم یکی از ادله بود، دلیل ششم بود که مطرح شده. یه اولویت هم ممکنه اضافه بکنیم به عنوان معید یا دلیل، بگیم آقا شارعی که مجسم سازی رو حرام میکنه این ملازمه داره با وقتی که بگیم بت رو هم حرام میکنه. وقتی ساختن مجسمه، کشیدن تصویر، البته لوفر است که بگیم، نه باید جا خودش بشه، وقتی اینها حرامه، خب طبیعتاً ملازمه داره با این که بگیم مجسمه سازی حرامه. چرا؟ چون نوعی بت سازیه، بس بت خودش به طریق اولا حرامه. اما لعله بگیم نه، اینو جواب بدیم، بگیم آقا مجسمه سازی علت تحریمش این نیست که میخوان بت بشه، از باب تشبه به خالقه. چون تو ادله مجسمه سازی و نقاشی و اینا داریم که میگن نکنید چون تشبه به خالق میشه، لذا لعله بگیم اون ربطی نداره. جمع‌بندی کنیم ببینیم 8 دلیل اقامه شد. این جمع‌بندی رو میخوام توجه بکنید چون تقریبا همه بحث‌های آیندهمون تو بحث نوع دوم با این جمع‌بندی سر و کار داریم. تقریبا اون آچار فرانسه ایه که به درد همه بحثامون تو این بحث میخور. اولا یه اشکالی به نظر بنده به همه بزرگانی که وارد این مقوله شدن میرسه از نظر ترتیب و چینش بحث، و اون این که وقتی وارد بحث میشن میگن نوع دوم. خب نوع اول از مکاسب محرمه چیه؟ نوع اول از مکاسب محرمه بود چی؟ به عیان نجسی. نوع دوم اون بود که ما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به، چون مقصود ازش حرامه بهش هم حرام، چون اونی که ازش قصد میشه عبادته و عبادت حرامه از خودش هم حرام. در رابطه با این عنوان کلی هیچ بحث فقهی نشد. بلا فاصله وارد شد گفتن نوع مثال اولش هیاکل عبادات. بعد بحثایی که در رابطه با هیاکل عبادات چون اختصاصی هیاکل عباداته، عنوان کلی رو ثابت نمی کنه. لذا مثال زدم اون دفعه. الان اگر گفتید مجله های مستحجن، فیلم های مستحجن، خب این بگیم این فیلم مستحجنی که الان خرید و فروش میشه این مایقصد بهش حرامه، آیا بهش حرامه یا نه؟ ما باید با یک قاعده کلی دستمون باشه که همه جا این رو استفاده بکنیم. ادله شو نداریم، ادله مربوط به مجسمه اونجا به کار نمیره. خوب به این مسئله توجه کنید دقتشو. ما وقتی وارد بحث اعیان نجسه شدیم گفتیم آقا شیء نجس حرامه، یه سری ادله کلی بحث کردیم، بعد وارد مصادیقش شدیم. حالا اگرم کلی هم بحث نمی کردیم به مشکلی بر نمی خوریم، چون اعیان نجسه همون هشت‌نوتا بود دیگه، بیشتر که اعیان نجسه نداریم که. ولی وقتی وارد متنجس شدیم دیگه یه عنوانی رو بحث کردیم، راجب عنوان متنجس بحث کردیم. عنوان متنجس یه عنوانیست، فردا صبح اگر هواپیما متنجس بشه اون عنوان برای صدق میکنه، بحث میشه توش شاری. اما در ما نحن فی وارد شدیم، گفتیم اونایی که ما یقصد و بهشون حرامه، تکسب بهشون حرامه، هیچ بحثی نکردیم. مرحوم شیخش دلیلی در اینجا اقامه نکرد. خب چرا؟ چرا اونی که ما یقصدش حرامه تکسبش حرامه؟ حتی ادعای اجماع یا ادعای قطع هم نشد، به عنوان تیتر مطرح شد، هیچ استدلال پیرامونش نشد. زیرش گفتن منها حیاکل عبادات، این نوع اول این بود و بعد اونایی که خودش شدن سه قسم شد، منها حیاکل عبادات. خب حیاکل عبادات رو ما به هشت دلیل ثابت کردیم حرام، اما این حکم قابل تسری به بقیه ما یقصد منه الحرام نیست. شما فردا چیزایی باشه که لا یقصد منه الحلال عرفن، خیلی موارد هست، حالا ممکنه مثال زدنش هم الان قبیح باشه، که اینها رو خب در لحرمت شیه، لذا باید ما در پایان این بحث اینو توجه کنیم، یه استدلالی بر کل قضیه بیاریم. اون استدلال به دردمون میخوره، چون امروز ما با وسایل جدیدی ممکنه مواجه بشیم که اینا لا یقصد منها الا الحرام. این نکته اول. نکته دوم، حالا در خود حیاکل عبادت بحث کنیم. این حیاکل عبادت ثمره داره، امروزی هم هست، با خاطر اینکه اولا صلیب جزءشه، صلیب هم امروزه مورد بیع و شراء زیادی توی جوامع مختلفه. ممکن هم از حتی بالاتر از این افراد دارن توی مناطق هندوها، الان همین الان هم هندوها به نوعی بت رو، نه اینکه پرستش به اون معنایی که به معنی که این رو قائل به خدا باشن، ولی بالاخره در همون زلفا که در قرآن مطرح میشه که یقربون الیهم زلفا، در این باب هست واقعا هم بود، همون چیزی که ما تحت عنوان بود پرستی میشتسیم. خب این بیش وجود داره، لذا این بحثی که دارم میگم دوم نقطه اینه که این جنبندی ما فقط در رابطه با صلیب و صنمه، در رابطه با ما یقصد و به نمیاد، اون خودش دلیل خاص خود شده. لذا استدلال در رابطه با مصداقی است که تسری از این مصداق به عنوان کلی نمی کنه، بجب یکی از عناوین خاص خود عنوان هست. چی آورده؟ اولا بیع نیست های محرمه هست، میرسیم بیع العنب به من یعمل، حالا عرض کنیم همینجا به سرمودن مثل بیع العنب به من یعمل یعلم انه سیجعل و خمرا داریم این بحثو. اما دقت کنید بحث بین این دوتا فرق، یه وقت اینکه شما قصدت از این خریدن حرامه، اون بحث رو میرسیم جلوتر. بحث اینه چیزیست که عرفاً مقصود ازش حرامه، اما من به خاطر حرام نمیفروشمش. این نوع ما داریم بحث میکنیم، بنده به عنوان حرام نمیفروشم، ولی این شی منفعت غیر حلال غیر حرام نداره، مقصودش ازش حرام. اولی که وارد این نوع شدیم گفتیم یک نوع اینه که طرفین قصد حرام دارن، اون بحثشو در آینده خواهیم رسید که اتفاقا اون مواردی است که روایت هم داشتیم. امام گفت، امام صادق گفت که نحن نبی تمرنا، به کسی که میدونیم که این میبره خمر بکنه، که اینجا علم یه بحثه، قصد یه بحثه. اول که وارد شدیم تقسیم بندی از مرحوم آقای ناینی تو بحث دیدیم، اما الان بحث ما قصد نیست، ما قصد خاصی در معامله نداریم. این شی ما یقصدش حرامه، حالا منم قصد داشته باشم یا نداشته باشم. الان بنده ای که مثلا بت میفروشم، من اصلا کاری ندارم شما عبادت میکنی یا نه، من پولمو میخوام، کاری هم به عبادت شما ندارم. خب دقت کنیم، نگاه کنیم، از مجموع شش دلیلی که اقامه شد، دو دلیلش قابل قبول بود، هشت دلیلی که اقامه شد دو دلیلش قابل قبول بود، شیشتش رو رد کرد. اون دو دلیلی که قابل قبول بود، یکی اولویتی بود که امام مطرح کردن، اولویت هم این بود به این که وقتی فروش چوب به کسی که میخواد بت درست کنه حرامه، به طریق اولا فروش خود بت حرامه. این یه دلیل بود پذیرفت. دو دلیلی بود که تحت عنوان دلیل عقل مطرح شد، با اون این که عقل حکم میکنه به این که بیع چیزی که ازش پرستش غیر خدا در میاد حرام و فاسد باشه. این دو دلیل قبول شد. بله به همون بیانه دیگه، چون شارن سلب مالیت کرده به این بس. اما نکته مهم اینجاست که هر دو این ادله لبیه. دلیل لبی اطلاق نداره، لب یعنی عقل، یعنی ادله لفظی نیستند. چون لفظی نیستند اطلاق نداره، چون اطلاق ندارن باید به قدر متیقنش عقص کرد. در رابطه با دلیل عقلی هم که اصلا قدر متیقنه، چون دلیل عقلی موضوعش دست خود شماست. دیروز توضیح دادیم ما وقتی عقل حکم میکنه که رو هوا حکم نمیکنه، موضوع میشه حکم واسا اصلا الان کاری به اون ندیم. گوش کن، درسته ولی به شرطی که داشته باشید. خب الان باید پیادهش کنیم ببینیم داریم یا نه. چیزای دیگه هم داریم در عالم. الان بحثمون تو اینه که ما این دوتا دلیلی که داریم، یکیشون اولویت، دومی حکم عقله، هر دو اینها دلیل لبی هم. دلیل لبی هم لفظ نداره، وقتی لفظ نداره اطلاق نداره. اطلاق که نداره خب باید چه کار کرد؟ باید یک، به قدر متیقنش عقص کرد، دو، به حکم عقل که میگه ببینیم موضوع چیه. واقعیتش اینه که عقل حکم میکنه، بله عقل حکم میکنه به این که چیزی که برای پرستش خدا هست، برای پرستش غیر خدا هست، هم بیعش حرامه هم فاسد، اما به شرطی که نتیجهش پرستش غیر خدا باشه. اما شما اگه بت رو میخری و میفروشی، نه به خاطر پرستش غیر خدا، برنگهداری تو موزه، عقل اینجا حکم بطلان نمی کنه، عقل حکم به حرمت نمی کنه.
اگه دلیل ما لفظی بود خب میگفتیم آقا اطلاق داریم، نوکر اطلاقی گفته نفروش، سوا اون کانه ینجر رو بین عبادت غیر خدا یا لا ینتج بین عبادت غیر خدا مطلق. اما وقتی دلیل ما لفظی نیست، ما این و دلیلی که به ما میگه آقا وقتی فروش بت به غیر فروش چوب به بت ساز حرامه، فروش بت هم حرامه. قدر متیقنش کجاست؟ اطلاق که نداره که، قدر متیقنش اونجاست که این بت برای پرستش فروخته میشه، بیشتر از این در نمیاد. از اون برم دلیل عقلیمون هم همین مقدار کشش داره. دلیل عقلی به ما میگه فروش بت برای پرستش غیر خدا قبیح، فاسد، حرام. اما فروش بت میکنید برای موزه، یا حتی بعضی وقتا ممکنه بالاتر از این باشه، شما میری بت ها رو میخری که از دست عبده در بیاری. یه کسی میره بت ها رو میخره که معدوم کنه، میره بت ها رو میخره یه جای نگهداری کنه که پرستشگرها اون رو نپرستن. اینجا ما دلیل نداریم به این حکم عقل جاری. این قول یکی از ادله‌ای که در کلام امام مطرح شد تنظیری بود که در روایت تنظیری بود که به بحث خمر شده. چجوری؟ گفته بودن آقا اساساً چرا بیع خمر باطله؟ چون فساد داره. پس بیع بت هم چون فساد داره حرام. اینجا سؤال یکی، این فساد داره آیا علت یا حکمت؟ اگه علته که معید ماست، معید جنبندی ماست، یعنی بیع بت در جایی که فساد داره حرامه. اما اگه حکمت، خوب به این نقطه توجه کنید. در رابطه با حکمت بعضیا گفتن آقا حکمت نه معمم نه مخصصه. اگر من به شما گفتم آقا علت تحریم انار ترشیه، اینجا این علت هم معمم هم مخصصه، در حقیقت من اون عنوانی که دست شما دادم گفتم آقا حرامه ترشیه، انارشو بی خود گفتم. اگه انار شیرین بود بخورت نداره، ماست ترشم گیرت اومد نخورد. پس علت در حقیقت عنوان اصلی حکم. اما اگه حکمت بود، اگه حکمت بود حکم رو انار رفته، برو چرا من به انار حکم کردم؟ چون قالب انارها ترشن، شما نمیتونی تشخیص ترشی و شیرینی بدی. آقا من بهت میگم نه. اینجا بین آقایون علما دو قول، یه عده گفتن حکمت نه معمم نه مخصص. اگه اینو گفتیم که خیلی به درد بحث ما میخوره، خمر فساد داره و بیعش باطله، فساد حکمته، خب چرا ربطه بحث ما داره؟ پس اصلا وارد بحث حوزه بت نمیشه. اما مبنای دوم، مبنای دوم کسایی هم که میگن حکمت مخصص نیست ولی معمم هست. یعنی اگر به شما گفتن انار نخور به حکمت این که ترشه، شما حق نداری انارای شیرینم بخوری، انار مطلق باید بذاری کنار. اما هر جا ترشی دیدی بازم باید اجتناب. امام تو این قضیه به این نحوه وارد نشدن، این بیشتر قول آقای داماده.
این
میگم بحث خاصی راجبش ندارم، اگرم بوده من الان یادم نیست، اما این بیشتر قول مرحوم آقای داماده مطرح هم شده، چندان هم مورد پذیرش نیست، یعنی بحث بعد از ایشون هم شاگرداشون هم خیلی مورد اقبال واقع نشده، برخی قبول دارن برخی قبول ندارن، تو بعضی وقتا مثل اون بحثی که مطرح کردیم در رابطه عازمیت استصحاب، مثلا امام مطرح کردن، آقای داماد اینا مطرح کردن، شاگرداشون پذیرفتن، ولی بعضی از بحثا از خود فردا مطرح کرده بعضا شاگردا نپذیرفتن. حالا اگه گفتیم حکمت معممه، اینجا یه سوال مطرح میشه، آقا خمر حرامه، چرا؟ چون فساد داره به حکمت، چرا؟ چون حکمتش. بعد بگیم پس تأمین میدیم بت هم چون نوعاً فساد داره پس همش باطله، این انگل. اما جوابش اینه حکمت تأمین عنوانی پیدا نمی کنه. خوب به این توجه کنیم، ما نمیتونیم بگیم بت‌ها چون نوعاً فساد دارند پس بت مطلقا بهش حرامه. ما میتونیم حکم رو سرایت به اشخاص بتی که دارای فسادن بدیم، این بی فساد داره باطله، اون بی فساد نداره باطل نیست. توجه کنیم نکته داره، آن بحثم دقیقه. نکته بزنگاهش اینه، اگر شما گفتید عنوان ملاک میشه که انق مستشکل میگه، این قلتیه، میگه وقتی خمری که 80% فساد داره بیعش باطله، بطی هم که 85% فساد داره بیعش باطله. این مورد در جای صادقه که رو فرد فرد بریم، این فرد بط، این فرد بی فساد داره، درست، اون فرد بت فساد داره به اشباه کنه. اما شما نمیتونید بیایید بگید آقا نوع بیعهای بت، یعنی عنوان البیع فی السنم، بیع السنم دارای فساد، پس نوع اینها حرامه، این در نمیاد، چون تسری حکمت یا تسری علت به عناوین نمیره، به اشخاص میره. نه نه شخص، نه انسان، شخص معامله،
همون شخص دو نفر، یه نفرشون میگه که من این شخص بود رو که دارم معامله میکنم فساد نداره، ولی شارع مقدس گفته نوع بود فساد داره.
کجا گفته؟ اگه گفته بود که اطلاق داشتی نوکرش بودی، اطلاقی نداری،
نوعاً میگن فساد داره،
نداره، چیزی نگفته،
شارم نگفته، خیلی اینجا زن نوعی مقدر.
خب حالا بحثینه، آیا شما این زن حجت یا نه دلیل نداری؟ اگر موردی رو احراز کردید که این منجر به عبادت غیر خدا میشه، حکم عقل درش هست، ولی در غیر از اون مورد ما دلیلی پیدا نکردیم، 6 دلیل آوردی، 8 دلیل آوردی اطلاق رقصی داشته باشه.
تعمیم میگه که تعمیم نبود که معلوم از اما اول معلوم
میشه، تعمیم به این لسان دیگه، چرا؟ خوش کنه میشه، تعمیم به این لسان بود که ما میگیم اگر چیزی فساد دارد که فسادش چیه؟ عبادت غیر خداست، بهش هم باشه. خب اینو توجه کنید، به این بیانی که ما گفتیم دیگه میخواد بر این بیعی که شما میکنید صدق بیع سنم بکنه، میخواد نکنه. حواسه این رو تا آخر بگید. برخی اومدن گفتن اگه شما میرید چوب میخرید، چوب، حالا این چوب به شکل بوته، گفتن چون این بیع شما بیع سنم نیست، بیع بوته جایزه. ما میگیم چه استدلالیه؟ اگه شما بوت بخرید، خود بوتو بخرید، اما بوتتون به خاطر پرستش نیست، لا ینتج منه عبادت و پرستش غیر خدا، بازم به درسته، چون ما دلیلی بر حرمت بی نداریم. عمده دلیلی که اقامه شد یک اولویت بود که دلیل لبیست، دو حکم عقل بود که موضوعش روشنه. در دلیل لبی قدر متیقن رو باید عکس کنید، در حکم عقل باید اون موضوع احراز بشه. موضوع چیه؟ موضوع پرستش غیر خداست. لذا حتی اگر میرید خود بت رو میخرید، بیرو هیئت بینه نه رو ماده، که فردا وارد بحثی از آقای ناهی مرحوم روانی میشید، درسته، اشکالی نداره. این تمام یه جنبندی امام دارن، فردا میخونم چون وقتمون گذشت. اما تو برگاه همون یه جا اشتباه تایپی داریم، صفحه 17. ما دیروز یا امروز، خب برگاه های صفحه 17 اون پایین شماره 4 دیدید آخر صفحه 4، آخر بند 4 نوشته ملازمه صرفا بین، باید بشه قبح و حرمت و نه قبح و بطلان. این فساده هر دوش غلطه، نمیدونیم حالا چرا چجور شده. قبح و حرمت، قبح و بطلان تا فردا میشه.